بسم الله الرحمن الرحیم. به یک کرشمه که نرگس به خود فروشی کرد، فریب چشم تو صد فتنه در جهان انداخت. شراب خورده و خی کرده می روی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز، در جلسه گذشته و در شرح بیت سوم از غزل 16 عرض کردیم که بنا به یک روایت کرشمه نرگس اظهار و جلوه‌گری نرگس سبب غیرت یار شد و به نحوی فریبایی چشمانش فتنه‌های بسیار در عالم برانگیخت. و همچنان که عرض شد، از میان شرح‌های مختلف یا تبیین‌هایی که نسبت به معانی این بیت وجود داره، این یک روایت بود. پیش از بیان روایات دیگر در این معنا و در شرح این معنا، ضروری است اشاره‌ای به کلمه فتنه کنیم در اینجا و به سرعت بگذاریم. همچنان که در مصرع دوم بیت سوم منظور از فریب فریبایی است و نه وجه منفی فریب که به معنای دروغ گفتن و گول زدن و فریب دادن مردم است، بلکه هیچ کدام از این معانی در بیت سوم مورد نظر نیست، بلکه فریبایی و جلوه‌گری ذات مطرح است و مد نظر. عین این مسئله در مورد فتنه نیز وجود داره. در مورد فتنه هم اینجا اون چه که مد نظر نیست و چه منفی آن هست، چون در ساحت ظاهر فتنه نوعی به هم ریختن امور است، نوعی حقیقت را باطل انگاشتن و باطل را حقیقت گرفتن است، نوعی تلبیس است. و می دانید از جمله کارهای ابلیس بنا به نص آیات و روایات فتنه‌گری است. او فتنه می کند در میان جمع و از جمله این فتنه‌گری های او جابجا کردن حق و باطل است. در این بیت منظور از فتنه مطلقا این معانی نیست، بلکه منظور این است که محبان و عاشقانی در هستی یافت شدند که فریبایی چشم تو را ادراک نموده و با این ادراک چه فتنه ها که در جانشان انگیخته نشد، چون شرر بر جانشان ننشست. قصه دقیقا این است. منظور از فتنه فتنگری های ساحت عشق است، فتنگری های قلم رو سیر و سلوک است، قلم رو طریقت است. و می دانید در قلم رو طریقت و نیز در سیر و سلوک چه بسیار تلبیس ها رخ می دهد که در مواردی منبع این تلبیسات خود حضرت یار است. او خود به عمد و به قصد عاشق را به مهلکه می افکند، به فتنه می اندازد تا او جان به سلامت برد و به معرفت رسد، جانش قوام گیرد، دلش استوار گردد. توجه کنید فتنه هایی که حضرت معشوق از برای محک عاشق و همچنین از برای تثبیت عاشق میفکند بسیار متفاوت است با فتنه های زمین و زمانه. زمنجنیق فلک سنگ فتنه میبارد. این نیست. در بیت سوم غزل 16 کلمه فتنه آن آشوبگری هاییست که معشوق در جان عاشق می‌افکند. آن ابتلاها و امتحاناتیست که حضرت یار ابراهیمیان عالم را بدان مبتلا می‌کند، بدان دچار می‌کند. این فتنه نه تنها فتنه منفی نیست، بلکه از جمله الزامات راه است، از جمله الزامات طریقت است. اگر عاشق دائم محک نخورد، اگر در ساحت فتنه ها اون حقیقت وجودی خود را اظهار ننماید، آن جنم خیش را به رخ نکشد، این چگونه میخواهد گردنها را بپیماید؟ چگونه میخواهد موانع را دفع کند؟ چگونه میتواند بر فتنه ها و به عبارتی بر اطلاعات فائق آید؟ قصه این است. فلذا این نکته مهمی بود در آغاز جلسه امروز که در مصرع دوم بیت سوم، فتنه چون فریبا به صورت معنای مخالف و به سیرت معنای کاملا موافق دارد. از جمله روایات دیگر را در متن همین توضیح بیان کردم و آن این که برخی نیز معتقدند که در اصل عالم و هستی محصول کرشمه حضرت یار است و به نحوی این کرشمه را از همان فأحببتوی انی کنتو کنزن مخفی یا گرفتن، به محبت کرشمه کرد، به محبت جلوگری کرد و از این محبت در جان عاشقان فتنه ها برانگیخته شد. روایات دیگری باز میگوید که مثلا اگر نرگس میتواند به یک کرشمه اظهار وجود کند، کرشمه تو میتواند تمامی هستی را منقلب و متحول کند. این گونه روایات در باب تبیین این بیت وجود دارد، اما خارج از این معانی و بل در ادامه و تکمیل این معانی، این نکته درست‌تره، در ادامه و تکمیل این معانی باید این نکته را عرض کنم که بیت سوم به نحوی اشاره به همون معنای ظاهر از ازل پرتو حسنت و تجلی دم زد عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد هست، یعنی معنای خیلی ظاهر آشکار و روشن بیت سوم غزل 16 هم همین بیتی است که قرائت کردم. قصه تجلی است، قصه محبت است، قصه در حقیقت اظهار وحدت در صورت کسد. لکن نکته بسیار مهم و بنیادی این که فلسفه این ظهور، فلسفه این تجلی عشق و محبت است. حق به تفلسف ظاهر نشد، تجلی به استدلالات عقلانی صورت وجودی نیافت. نکته حقیقیه مستتر در پس ظهور این عوالم اصل محبت بود، نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود، زمان طرف محبت نه این زمان انداخت. به عبارتی حافظ مستند به اصل پیوست معنوی در ابیات و با توجه به اینکه هر بیت جهان مستقل خود را دارد اما در عین حال در ساحت نسبت معنوی یک سپهر معنایی کامل می‌سازد، مستند به این معنا باید گفت در بیت سوم آنچه به کمال ظاهر است و ظهور دارد همان بحث تجلی است، همان بحث ظهور در مراتب است، لکن فلسفه این ظهور را محبت ذکر می‌کند، فلسفه این ظهور را عشق ذکر می‌کند. چرا؟ علاوه بر صراحتی که در بیت دوم وجود داره، در بیت سوم هم کلمات به نحوی بیانگر جلوه‌گری عاشقانه. نرگس کرشمه به شدت و سختی نمی‌کند، کرشمه نمی‌کند تا به نحوی غروری بیجا را به ظهور گذارد و یا به نحوی تصویری ضد لطافت از خود ارائه دهد. مطلقا چنین نیست. کرشمه مفهومی است که جز در ساحت عشق و محبت و لطف جایی برای تعریف ندارد. در قاموس انسان و لسان انسان ساحت ظهور کرشمه ساحت عاشقی است. کرشمه را معشوق از برای عاشق می کند، فریبایی را معشوق از برای عاشق می کند. اینها الفاظی است، اینها معانی است که جز در قالب محبت، جز در ساحت محبت تعریفی ندارد. فلذا تکرار می کنم، مجموعه الفاظ بیت سوم، کرشمه، نرگس، جلوه‌گری، فریبایی، چشم، فتنه به معنای ابتلایی که معشوق عاشق را در آن می‌افکند، همه اینها به نحوی مفاهیمی است و الفاظی که صورت این مفاهیمند که در ساحت عشق قابل تعریفند. فلذا بر بنیاد این معنا بیت سوم را باید این گونه معنا کرد که محبت تو، که عشق تو به ظهور، فأحببت أن أعرف، سبب شد به کرشم این عالم آراسته شود. و چون عالم آراسته شد و ظاهر شد، دیوانگانی یافت شدند به معنای مقدس، مجنونهایی یافت شدند که حقیقت این ظهور را دریافت، در پس پرده این ظهور محبت دیدند، در پس پرده این تجلی عشق دیدند. من جمله خود حضرت حافظ عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. دیدن این محبت همان و فتنه‌گری جان این عاشقان نیز همان. به عبارتی کسانی در عالم یافت شدند که فلسفه ظهور را به دل دریافتند، پس نتوانستند در جای خود آرام گیرند. اینان مجاهدینی شدند که در ساحت وصل به اصل در طریقت جهاد بسیار کردند، جهد بسیار کردند، سعی بسیار کردند. آنانی که به مقام ادراک عشق در پس پرده ظهور رسیدند و فریاد زدند عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد، اینان نتوانستند در جان خود و در خودیت خود آرام گیرند و بنشینند، قاعد شوند، ساکن شوند، صامت شوند. مگر می شود کسی مدرک عشق باشد و آرام گیرد؟ قرار و عشق دو اصطلاحی که به ذات مقابل همند. این ادراک سبب ظهور فتنه ها در جان اینا شد. چون پروانه، چه بسیار در اطراف شمع و میدان شمع چرخیدند و چرخیدند، سکون نگرفتند. در طواف حضرت یار طواف عاشقی کردند تا به مقام وصل رسند. اینان کسانی هستند که تکرار می کنند به فلسفه حیات رسیدند. و این نکته بسیار آن کس که به مقام ادراک فلسفه حیات رسید و این گونه بلند و جسورانه گویی که می‌بیند فریاد زد فریب به چشم تو صد فتنه در جهان انداخت، او به دنبال وصل به اصل خویش است. تلاش در جهت وصل به اصل مردانگی می خواهد. در این قلم رو فتنه های بسیار رخ می دهد و سالک باید که جانی سخت، اراده ای سهمگین و دلی عاشق برای غلبه به این فتنه ها و این امتحانات و ابتلاعات داشته باشد. خلاصه کنم، بیت سوم به نحوی بیانگر اصل تجلی است که نشان از فلسفه عاشقی این تجلی دارد. بیت چهارم نیز در ادامه این معنا همین معنا را به الفاظی دیگر ارائه می دهد. شراب خورده و خی کرده می روی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. ابتدا این کلمه خی رو که به صورت خوی نوشته می شود ولی خی خونده می شود مثل می، معنا بکنم. این کلمه در لسان لغات به معنای عرق کردن است. اصلا عرق، شراب خورده و خی کرده می روی به چمن، یعنی شراب خورده ای و عرق کرده ای و با حال مستی و عرق کردگی پا به چمن می گذاری و این سبب می شود که این آب روی تو آتش در ارغوان اندازد. نکته بسیار لطیف و بلندی است. چگونه آب آتش می زاید؟ چگونه آب منبع و مرجع آتش می شود؟ اینها که در قلم رو به ماده دو نقطه متضاد دارد. از آب برای ساکت کردن آتش استفاده می شود، نه برای فروختن آتش. لکن این چگونه است که در ساحت عرفان آب عامل برانگیختن آتش می شود؟ شراب خورده و خی کرده می روی به چمن، که آب روی تو آتش در ارغوان انداخت. چگونه ارغوان از آب عرق سیمای تو آتش میگیره؟ ادراک این معنای مطلق شطر یا شطر در این فرصت ممکن نیست. شرح این معنا بماند انشاءالله برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو تا جلسه بعد به خدای منان می‌سپارم.